الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين از کنم که محصر اون چه که برداشت این حقیر از مجموع روایاته این است که اولا فرقی بین محمول و ملبوس نمی کنه این که ما بیایم بگیم محمول مستثناست نه به دلیل این که مراوس کنیم در مرسله از کنم که عبدالله ابن سنان البته عبدالله ابن سنان خیلی بزرگوار بوده ایشون نقل میکنه به صورت مرسل اون روایت معروفی را که آوردن ایشون عرض کنم که مرسله عبدالله ابن سنان امن اخبره انه قال کل ما کان علی الانسان او معه مما لا تجود صلاة فیه وحده فلا بس ان یسلی فیه به این کان فیه قذران مثل القلنسبت و تکت و الکمالت و النعل از کنم حضور انبرتون که محسرمون که محمد از کنم نیست که اصلا فرقی بین ملبوس و محمول نمی کنه تجوید شده از مادون به اصطلاح ساعت مدون ساتر اونجه که لا یجود الصلاة فیه وحده یعنی چیزی که به قدر ساتر عورت این نباشه این معافه معافه از هم در لباس بموشه به هم با خود آدم هم که باشه معافه این روایت رسمن تصریح میکنه میفرماید که قال کل ما کان علی الانسان او معه چونی که بر لباس آدمه یا با انسان باشه بنابراین با توجه به این آن مسئله نیست به محضرتون عرض میکنم که علاوه بر این که این فرمایشی که مرحوم استاد و مرحوم آقای حکیم گفتن که در اون جایی را که اگر لباس نباشه و محمول باشه عنوان فصلات صادق نیست این هم مرحوم استاد هلدی قشنگ جواب داده نه فرقی نمی کنه کلمه این که گفته است که اگر در ما در مصلی اینطور لباسی باشه معافه این اختصاص نداره که لباس مصلی باشه اگر بنا شد با مصلی هم چیزی وجود داشت و این کلمه فی به معنای اون توجیهاتی که استاد کرده که بگیم این فی در وقتی است که فقط در لباس مکلف باشه ولی اگر در بدن در جیب مصلی بود اینجا فصلا صادق نیست چرا مسلمن در ملابسات در بین کلمه فی بسیاری از موارد ما داریم که فی به کار برده شده فقط به خاطر مصاحبت یا معیت مثل موثقه عبدالله بن مکی که لا یجوز الصلاة فی شعره و ببره و لوسه و روسه و لبنه مسلما لبن امثال زاده که در یا لوس که در لباس نیست که من که برای در نوع هم نواشه نواز خوندن در روس ایوان ما لا یکل باطله در صورتی را که ممکن است که در لباس هم نباشه میخوام این عرض کنم این که مرحوم استاد خویی خودشون را به زحمت انداختن من میفرمان به این که فی وقتی واقع شد استعمال مجازیش فقط در لباس مصلی صادقه اما اگر با مصلی وجود داشت و در لباس مصلی نبود عنوان فیق صادق نیست بیده نخیل کاملا صادقه موارد متعددی پیدا میشه که فیق کرده در صورتی را که به معنای لباس در لباس مصلی هم نبوده لذا بنابراین به نظر میرسه که فرقی نکنه بین محمول و یا اون چی که در لباس باشه در لباس مادون ساتر معافه اگر نجاست بود و در از کنم محمول هم اگر مادون از کنم که ساتر بوده معافه، اما اگر کسی یه پیراهنی نجس داره گذاشته تو جیبش چرا؟ این هم مقتضای ادله اطلاق شامل میشه و ممنوعه مگه کمتر باشه. بعد در بین اینها اون چی که به نظرت باید میرسد خصوص اجزای میت مطلقا ممنوعه، بله اون که کمتر از کنن لباس باشه و کمتر از سطر عورت این باشه میت ممنوعه، به خاطر اینکه در اون روایت فرمود ولا فی شس ان من، میت به خصوص یک نسلی چون وارد شده میگیم در مورد میت معاف نیست ولو به کمتر مقداری از اجزاء میته اگر با مکلف باشه، بلکه غیر میته از نجاسات دیگر. باز اگر بنا شد چیزیست که معلوم نیست مزکاست یا غیر مزکا، به حسب قاعده اصالت عدم تزکیه با او هم این حکم بار میشه و به منزله میته است و نماز در چیزی را که مشکوک است که مزکا بوده یا نبوده ممنوع، به خاطر اینکه اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه. و اما اگر بنا شد که یک شیئی غیر اینها باشه متنجس یا نجس، یعنی مشکل هم نشه که فرقی در لسان روایات کلمه نجس که اطلاق شده شامل متنجس هم میشه که بعضی باز توهم کردن که غیر نجس با متنجس فرق میکنه، حمل نجس ممنوعه، حمل متنجس در کمتر از ماست ساتر و تین ممنون نیست. نه، کلمه نجس که روایات قلنسه و فرمود که با قلنسه و نجس باشه اطلاق اشتباهی میشه که کلمه نجس اطلاق بر یعنی متنجس را هم در روایات تعبیر به نجس کرده. و اما روایات علی ابن جعفر که در وارد شده بود در سؤال از دبهی که با آدم هست یا مثلا مسکی که با آدم هست، اینها در مورد وارد شد که اگر کسی فاره مسکی باش باشه، فاره مسک یعنی اون میدونه که خود مش داخل در یه نافه ایست که ما در فارسی ازش تعبیری میکنیم نافه، در عربی میگن از کنم که فاره. خب از کنیم که اگر بنا شد یک مشکی در فاره باشه، یعنی در میان همون نافه خودش قرار گرفته باشه، در این صورت اگر از میت باشه فرمود ممنوعه. خب برای همین که میت گفتیم هر جزئی از اجزاء میت حملش ممنوع است در صلات، به خاطر همون روایتی که برای پیشس این من. اما اگر بنا شد که از حیوان مزکایی بوده، مثل این که فرسته حیوان سر ماهی که آهو رو سر بریدن و بعد این نافش در آمده، این مزکاست، چون که مزکاست قهرم محکوم به طهارت و در این صورت برو در اجزاییست که از بدن حیوان گرفته شده چون حیوان مزکاست اون نافه هم حکم به تزکیه شده را فرموده است ازا کان زکی، یا اگر زکی بود غیر از میته. سرانجام میخوام این عرض کنم اصل مسئله فرقی نمی کنه، به نظر میاد طبق مرسله عرض کنم آقای عبدالله ابن سنان و همینطور تأیید میشه به موثقه عبدالله ابن بکیر که این تفصیلی که مرحوم استاد خویی دادن که فرق است بین این که نجاست در لباس باشه یا همراه در لباس نباشد و همراه مصلی باشه، این فرق اصلا فارغ نیست، بلکه فی در هر دو جا استعمال میشه، که در همراه مصلی باشه سلاف نجس صادقه، در لباس مصلی هم که باشه سلاف نجس صادقه، و استثناء در هر دوه، چین که مقداری که لا یجود الصلاة فیه بهده، این اگر متنجد شد معافه، چه در لباس باشه و چه در قید لباس در میان جیبش قرار گرفته باشه. اما اگر اینکه مازاد اوست ممنوعه، باز چه در لباس باشه چه در قید لباس باشه. میت به خصوص هم مطلقا ممنوعه، به خاطر اون روایت موثقه زراره که در اول بود، بفضل ابن اسماعیل ابن فضل، که گفت ولا فی شس این منهو. بله، در مزقیر اونی که از بلاد کفر میاد و معلوم نیست که از غیر مسلین میاد، یعنی از بلاد غیر مسلمان ها میاد، استثناء کرده خف و نعل را. این در غیر میت. غیر میت اگر کی از بلاد کفر آمد و ما شک در تزکیه کردیم، اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه، ولی در اون روایت استثناء کرد خف و نعل را. این تقریبا برداشتی است که از مجموع روایات حقیق کرده. بنابراین به نظر میرسه احتیاطات مرحوم سید در عربه بجاست، و اینکه استاد خویی میفرم فرق میکنه محمول با غیر محمول، به نظر میرسه فرقی نباشه. خب بعد از آره که آخرین جمله‌ای که در این مسئله هست در رابطه با خیط، یعنی اگر بنابراین که عرض کنم که الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، عرض کنم حضورتون که تارتا لباسی را ما داریم، این لباس ما میگیریم با نخ مثلا نجس لباس را خیاطی میکنیم. خب این مسلما فرق نمیکنه، چون وقتی که میگیم لباس نجس در صلات ممنوعه، لازم نیست که تمام لباس ملبس باشه. اگر بنا شد پیراهن جناب عالی یه نقطه شم نجسه، بوله در یه نقطه خاصی قرار گرفته، حالا بله اون نقطه فقط مثلا یک نخود باشه، مسلما بگیم صلات به نجس است و باطله. حالا اگر بنا شد که خیطی خیاطی نخهایی که لباس ما میدوزن، لباس همه لباس از مثلا میته یا لباس بلسوی خیط نجسه، اگر در خود لباس قرار گرفته باشه خود لباس متنجس میشه. به همینطور که مثلا دگمه را از میته قرار گرفته در لباس میدوزن، یا نه حتی دگمه از غیر میته ولی خیاطی که میکنن با نخ میون نخ نجسه. مسلمه که در صورتی که خیوط در خود لباس مصرف بشه به منظره خود لباسه، ولو اینکه کمتر از ما یستر بهی هم باشه موجب برای بطلانه. بلی اگر بناشه که این خیوط را در بدن آدم به کار ببرن، حالا یک کسی مثلا جراحت برداشته، آمدن با جراحتش را دوختند و بس کنن با میگن با روده سگاهی مثلا میجوزن و امثال اینها جراحت هایی که دوخته میشه، این جراحت ها از باب این که آقای این جزء بدن میشه، دیگه نمیشود که گفت که احکام لباس بر او بار بشه. بله، لذاست که اگر جراحت جزء بدن شد و به بدن متصل شد اجزاء بدن رو فرا گرفت، دیگه نمیتون گفت که آقا این هم باز به منظره لباسه یا به منظره محموله. سید میفرماید که اونی که جرف روش بسته میشه به منظره محموله. ببینید دست کنه، اگر کسی یک دنبری روی بدنش در آورده، این دنبر رو موقتا میگرن برای اینکه سرش نرم شه، با چیزی میدوزن برای جزء بدن نمیشه، یک چیز موقتی گذاشتن، این میشه به منظره محمول. قبوله محمول، و اگر گفتیم محمول نجس در صلات مانعی نداره، به منظره لباسی است که کمتر باشه، قاهرا میگیم مانعی نداره. شما اگر با نخ نجس جراحت بدن را دوختن و این نخ به قدر ما و تم فیه صلات نبود، فرق میکنه با پیراهن. پس ببینید اگر پیراهن ما با نخ نجس بس از کنن چی شد، خیاطی شد، اینجا به منظری که یک نقطه از پیراهن شما نجس بشه، همونطوری که اگر یک نقطه از پیراهن شما نجس بود نماز خوندن در او جائز نیست، زیرا پیراهن یسخ فیه الصلات، ولو این که مقدیش هم نجس باشه پس ممنوعه. پس خیطی که در پیراهن مصرف میشه، میشه به منزله نقطه نجس در پیراهن. اما اگر این خیط روی چیزی مثلا جراحتی در بدن، روی جراحت بدن گذاشته میشه، این صورت به منزله محمول نجسه، یعنی که ان هم کرده شیر نجسی را، زیرا این خیط نه جزء بدن اوست و نه هم در لباس او قرار گرفته، می شود به منظره حمل نجس، که گفتیم حمل نجس در صورتی که کمتر از ساتر باشه ممنوع نیست. اما اگر بنا شد که این خیلی جزء بدن شد، مثل این که در فرض کنه میام میدونم از با بدن بگه این با جزء بدن میشه، اگر جزء بدن شد دیگه اون احکام نداره، یعنی اینجا میشه خودش جزء بدن. وقتی که جزء بدن قرار گرفت دیگه به منظره لباس نیست تا بگیم که ممنوع است اگر به مقدار مازاد از ساتر باشه، نه، وقتی جزء بدن شد نشد. برای این اساس، برای این اساس میفرمایند که چیزم که اگر آدم خورد ولو حرامه توی شکمش باشه، حالا اینی که توی شکم خورده و حرامه، این را باید این که بگیم که الانه که بدنمادش باطله چون که حرامه، نه دیگه، وقتی که چیز آدم خورد و وارد معده شد دیگه این نیست که ما بگیم این حامل حرامه یا حامل نجست، شراب تو خورده، شرابی که نجسه وقتی رفت توی معده دیگه نمیتونیم بگیم این الان با خودش نجس را هم کرده، زیرا وقتی که دیگه گودش از هضم را وارد معده شد، این به منظره جزء از اجزاء بدن انسان حساب میشه. و نمیتوان گفت که در اینجا این هم پس نجس است و حامل نجس است و بنابراین نمازش باطله، نه، زیرا وقتی که داخل بدن شد دیگه به منظره خود بدن حساب میشه و اون احکام برش مترتب نمیشه. و لذا بر این اساس استاد خویی میگه اگه چیزی را کسی قصد کرده آمده داخل شکمش قرار گرفته، دیگه بعد که دیگه داخل شکم قرار گرفته، این نمیشه بعد بین که ردش واجب باشه و بعد قیم که بکنه، دیگه این مقصود رد نشده بلکه جزء بدن او شده، دیگه از حالت اولیه خارج شده. بله، بعد پدرش در میاره که چرا مال حرام رو خوردی. این پس بنابراین در مسئله خیتم توجه بشه که خیطی که بسته میشه روی لباس خود لباس متنجس میکنه و حکم لباس متنجس داره. در بدن اگر وقتی که قابل برداشت باشه به منزله محمول نجس میشه، اگر جزء بدن شد دیگه نه حکم لباس داره نه حکم محمول داره، بلکه حکم خود بدن رو داره و محکوم به طهارت و جزء اجزای بدن میشه. این بود حاصل بحث ما در این آخرین از کردن فرعی که سید میگه. بعد از این وارد میشیم یکی از اونهایی که معافه، نجاست بول سبیه. بچه شیرخوار اگر آمد روی لباس مادر شاشید، گفتن که فرق میکنه بین پسر و دختر، آیا این هست درست یا نه؟ انشالله روز شنبه والحمدلله.